أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در تفسیر قرآن در آیه شریفه 178 بقره بود که در خداوند متعال فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمت فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. در جلسات گذشته ما واژه شناسی این الفاظ را داشتیم و بعد وارد ترتیب‌های نحوی شدیم و به اینجا رسیدیم که در ذیل فراز فمن عفی له من اخیه شیء بحث‌های فراوان است. عده‌ای از علمای تفسیر همچون زمخشری اصرار دارند که عفا فقط در ثلاثی مجرد لازم استعمال شده. خب اگر لازم استعمال شده، پس چرا اینجا عفیه آمده؟ ما در طی دو جلسه این مبحث را خوب از نظر زمخشری و سایر علمای لغت بررسی کردیم، اما حالا نظریه دوم باقی مونده، یعنی نظریه‌ای که زمخشری اون را ترد کرده و معتقده که بعضی ها برای این که از این مشکل برون رفتی داشته باشن این مطلب را فرمودن، و الا در حقیقت ما عفای متعدی نداریم. قاعدش اینه که عفا فقط در ثلاثی مجرد لازمه، وقتی که خواسته باشه متعدی استعمال بشه باید حتما عفا بگیم، یعنی از باب افعال بیاریم. خب این مطلب را ما در جلسه گذشته و بلکه در جلسه قبلش هم خوب بررسی کردیم و به این مطلب توجه و عنایت دادیم که بزرگانی، یعنی یک طیفه از علمای لغت اصرار دارن که سماع از عرب لفظ عفایی که لازم متعدی باشه نیامده. خب چه دلیلی داره که فعل در اینجا مجهول شده؟ ما وجهش توضیح دادیم، گفتیم فعل‌های لازم در یک صورت مجهول میشن و اون صورتی که نائب فاعلشون فعل مطلق باشه، مصدر مطلق باشه، یعنی مفعول مطلق باشه، مثل و نفخ فی الصور نفختون واحده. اما الان نظریه دوم را هم در باب عفا میگم و بعد یک نظریه سومی هم حتی هنوز وجود داره که آمدن مدعی شدن به اینجا کلمه عفا اگرچه لازمه ولی متضمن معنای فعل متعدیه، یعنی از باب تضمین اینجا. پس اجازه بدید به اون قول سوم هم برسیم. کلمه شیئون هم هنوز ما میخواستیم وارد بشیم که شیئون در اینجا چطور مفعول مطلقه. در حقیقت هنوز اجمالها و ابهامها درباره این ترکیبای شریفه وجود داره که ما باید جلو بریم قدم به قدم و اینها را انشاءالله در حدی که توانمون هست و از خرمن علمی دانشمندان بزرگ که زحمت کشیدن و رنج بردن استفاده کنیم. ببینید دوستان عزیز، یک تفسیری هست به نام اللباب، اللباب فی علوم الکتاب، تألیف یک عالم دانشمند اهل سنت از قرن هشتم، حنبلی هم هست، اهل شامه. تفسیری است که اقوال را خوب استقصا میکنه و مطالب جالبی را دستبندی میکنه. من نمیگم که این تفسیرهای دیگه اینطوری نیستن، ولی اینم یکی از تفسیرهاست. من یادآور شدم خدمت رفقا، من برای این آیه شاید بیش از 20 تفسیر را نگاه کردم تا اینکه بتونم این آیه را قشنگ حلاجی کنم، چون این جمله از زمانی که من در مدرسه درس ادبیات میخوندم برای من حالت اجمال داشت و در حقیقت سبک از کنارش رد می شدیم و با یک توجیه سادهی که در بعضی تفاسیر آمده بود حلش می کردیم. اما این دفعه دیدم نه، باید مطلب را تحقیقی وارد شد و به جوانب مختلف رسید. که در خیلی از تفاسیر از کنارش به آرامی رد میشن دوستان عزیز. و من اینقدر که به لغت اهمیت میدم، اینقدر به لغت به ترکیب اهمیت میدم و حتی به نکات بلاغی که ما و ظرافت های بلاغی رو دقیق درک نمی کنیم دوستان عزیز، چون اولا بلاغت ما ضعیفه و ثانیا ما عرب نیستیم که با اون ادبیات عرب در واقع بتونیم خیلی دقیق مثلا فرض میکنیم که بفهمیم در حقیقت ظرافت های لغوی را. یک عبارتی را من از مرحوم ابوالمجد اصفهانی نوشتم در کتاب وقایت الاذهان برای مطلبی که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه نقل کرده بود. اجازه بدید من الان چون کاغذش دم دستم نیست اگر این مطلب رو نقل کنم ناقص نقل میکنمش، در یک جلسه دیگه مطلب رو براتون میارم که مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم شهید میگه آقا عجم ممکنه اون اجتهاد براشون حاصل نشه. بعد مرحوم اصفهانی میگه آقا عجم چطور مثلا براشون اجتهاد حاصل نمیشه، در حالی که ما میبینیم بیشتر علمای ادب عربی عجم بودن. بعدیشون میگه ها منظور شهید اینه که براشون طبع عربی حاصل نمیشه، طبیعت عربیت حاصل نمیشه، تتبع حاصل میشه، یعنی خودشون رو به تکلف میندازن، براشون اون اصل و هسته عربیت در وجودشون جا نمیگیره، یک چیزی یاد میگیرن. این تعبیر را من عبارتش هم براتون جلسه بعد خواهیم خوند. دقیقا همینطوریه دوستان عزیز، ما هر چی زحمت بکشیم در حقیقت ما فارس ها باید تا زمانی حاصل بشود که بلاغت بشه طبع ما. مثلا یک آدمی که هم قلم نویسندگی فوق العاده ای داره، هم بلاغت فوق العاده ای داره، هم ممارست مدام با نوشته های عربی، اشعار عربی، اسلوب های عربی، او برای او این طبیعت حاصل میشه. این دیگه تتبع نیست، یعنی تکلف نیست در واقع. یک جمله ای من از امین الخولی دیدم که یکی از ارشد دانشمندان مصر در باب تفسیر و در باب آراء و علوم قرآنی و حدیثی هست و در اون دایره المعارف اسلامیه‌ای که دانشمندان غربی تهیه کردن، خب بالاخره باید کسی همتراز اونها باشه که بهش بگن مقاله بنویس تا در دایره المعارف قرار بده. الان در این دایره المعارف اسلامیه که 14 جلد چاپ ترجمه عربی شده و بعد دیگه تعطیل کردن عرب‌ها زیر نظر احمد مدکور، چون که خیلی اغلاط و حرف‌های بی حساب و کتاب درش زیاده، یه مصادر اصلی خیلی وقتا مراجعه نمی‌کنن و به هر حال الان محققینشون هم هستن ها، یعنی ما افراد پژوهشگر و محقق را واقعا تجلیل می‌کنیم از مستشرقین، اما خیلی هاشون هم باز مخصوصا در این دایره المعارف بار را فقط خواستن جمع کنن و مقالات مهمی هم البته داره، بسیار مقالات مهمیه، مثل مقالات جان استارت مخصوصا. مقصود که دوستان عزیز، این امین الخولی یکی از کسانی است که عضو و مدخل نویس برای همون دایره المعارفه، مدخل التفسیر رو ایشون نوشته، مدخل البلاغه رو ایشون نوشته. ایشون یک جمله‌ای داره خیلی جمله جالبیه، فکر میکنم در مدخل تفسیر یا البلاغه، ایشون میگه کسی که وارد تفسیر قرآن میشه و لغت وارد نشه، ترکیب نحوی وارد نشه، اشتقاق صرفی وارد نشه و بلاغت و اسلوب‌های ادبی کلام رو وارد نشه، اون چرا که در باب تفسیر میگه یک چیزی غیر تفسیره، یا که میگه این رو به تفسیر میچسبونه، به اسم تفسیر به خورد قرآن میده. یعنی دوستان واقعا درست میگه، بسیاری از دانشمندانی که در حدود مثلا از 200 سال پیش تا 100 سال پیش آمدن، اینا لغات رو ول کردن، گفتن ما وارد لغات چرا بشیم، لغات وارد مباحث اسلوب‌های کلامی و ادبی و بلاغی و اینا لازم نیست. ولی باز بعد به این نتیجه رسیدن که نه، ضرورت داره. لذا کتاب‌های تفسیری که در 60-70 سال اخیر نوشته شد، شما کتاب الکاشف مرحوم محمد جواد مغنیه را نگاه کنید، اول لغات را معنا می‌کند. کتاب تفسیر المنیر وهب زهیلی را نگاه کنید، اول لغت را معنا می‌کند، مفردات. کتاب ارسلون شریف با سعادت شما مصطفی مراغی را در تفسیر نگاه کنید، اول لغت را وارد میشه. علامه طباطبایی لغت را وارد میشه، منتها علامه طباطبایی هم لغت را خیلی سطحی وارد میشه، یعنی عمقی وارد نمیشه. علامه طباطبایی دیگه تمام کمالش و نهایت زحمتش یک المفردات راغبه. دوستان عزیز، تخصصی وارد لغت نمیشه. یا مثلا فرض بکنیم که اینها خیلی مهمه، من در جلسه علم و اصول برای رفقا گفتم، بسیاری از این نویسندگان ما در این حال این که میخوان وارد لغت بشن، ولی چون کتاب لغت شناس نیستن، از این سروران، از این مؤلفان، از این دانشمندان. لذا ما میبینیم مرحوم شیخ انصاری به مصباح المنیر تمسک میکنه. مثلا همین موسوعه فقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام زیر نظر آیت الله های شارودی تألیف شده که من در درس اصول ازش یاد کردم، گفتم که المصباح المنیر داره مطلب میاره، در حالی که مصباح المنیر یک کتاب لغوی اصیل نیست. باید بریم به کتاب های لغتی که دارای دو ویژگی مهم باشه، یکی به عصر وحی نزدیک باشه و دیگری هم بر اساس سماع تألیف شده باشه. خب ببینید دوستان عزیز، پس اینی که ما اهمیت به لغت میدیم و میگیم آقا دوستان با واژگان قرآن آشنا بشید خیلی مهمه. حالا ببینیم این کتاب اللباب فی علوم الکتاب، این الحنبلی میگه که آقا کلمه عفا در لغت عرب متعدی هم آمده و این قول را کیه؟ این قول شیخ آل شیخ به تفسیر، این شیخیه در تفسیر. یادتون باشه هر جا شیخ در تفسیر میگن، علمای اهل سنت، منظور ابو حیان اندلسی است. ابو حیان اندلسی بعد از زمخشری آمده، یعنی در قرن هفتم بوده و صاحب کتاب البحر المحیط، که البحر المحیط سبقه این تفسیر ترکیبیه، نظیر این تفسیرهایی که اخیراً چند تا نوشته شده، مثلا با عنوان الجدول فی اعراب القرآن. تفسیر القرآن الکریم داریم با عنوان محی الدین الدرویش، الان اینجا با عنوان اعراب القرآن الکریم و بیان است، محی الدین الدرویش. فقط به مباحث ترکیبی آیه شریفه پرداختن، فقط به مباحث ترکیبی، و بعضی وقتا اقوال و آرا و نظریات رو هم بیان کردم. حالا شما ملاحظه بفرمایید این اعراب القرآن هایی که الان نوشته شده و در قرن سوم تفسیرها نوعاً اعراب القرآنه، مثل معانی القرآن فرا، مثل اعراب القرآن زجاج، مثل اعراب القرآن ابن نحاس، مثل اعراب القرآن اخفش، ببینید اینا همه ترکیب آیات شریفه هست. در ضمنش یک لغات کلمات دیگری هم میگن، مثل همین اعراب القرآن محی الدین درویش بعضی جاها هم لغت را توضیح داده، بلاغت را توضیح داده و بعضی جاها اقوال را هم خلاصه کرده. ولی بعضی اعراب القرآن ها مثل الجدول یا مثل اعراب القرآن آقای کرباسی، اینا فقط به همون ترکیب اکتفا کردن. یا اخیراً یک 5 مجلد اعراب القرآن آقای استاد رضوانی با ترجمه با فارسی به لغت فارسی آمده به بازار، خب خوبه برای دوستانی که میخوان مراجعه کنن. اما دوستان اگر خواسته باشید ترکیب علمی قرآن را مراجعه کنید و استدلالی قرآن را مراجعه کنید، میتونید در مرحله اول مجمع البیان استفاده کنید، مرحوم امین الاسلام تبرسی. ببینید در مقدمه مجمع البیانی که در مصر چاپ شده، شیخ شلتوت می نویسه بهترین تفسیر مسلمان هاست. مجمع البیان تبرسی را مرحوم آیت الله آقای میرزا ابوالحسن شعرانی رحمت الله علیه برای شاگردانش تدریس کرده، آیت الله حسن زاده آملی درس گرفته، یعنی خط به خط وقت ادبیات اینها قوی میشه، وقت اینها قوی میشه، ترکیب اینها قوی میشه، بعد میتونن کتابهای آبالاتر رو هم بهتر بفهمن و خوب بفهمن. ببینید مجموع البیان رو میتونید مراجعه کنید تو بحث اعراب القرآن چقدر ترتیب قشنگی داره در بحثهاش. مدخل اول واژه شناسی، مدخل دوم قرائات، مدخل سوم دلیل قرائات. این قرائات و دلیل قرائات همونیست که مرحوم شهید ثانی میگه من در 42 سالگی که دیگه مجتهد مسلم بودن به مصر رفتم و قرآن را به حرف قرائت، به حرف قرائت یعنی همین، یعنی قرائت هاشو میخوندیم، چرا اینجا انیه، چرا انیه، چرا دو قرائته، وجه قرائت کسایی چیه، وجه قرائت عاصم چیه، اینا رو با دلیل میخوندن، با دلیل میخوندن، معناها عوض میشه، ترجمه ها عوض میشه، برداشت ها عوض میشه. و بعد باز مرحوم تبرسی وارد ترکیب آیه میشه، بعد وارد مثلا فرض میکنیم معنای آیه میشه. اما تفسیر مهمتری که در باب ترکیب قرآن نوشته شده دوستان عزیز و علمیه، ابو حیان اندلسی است. ابو حیان مرد بزرگی است، نظیر ابن هشام مثلا، نظیر ارسی خدمت شریف باز اینا دیگه، در حد خودش باید بگیم ابن هشام اندلسی. آرا و نظریات خاصی هم داره، یکی از نظریه‌های خیلی حساسش و در حقیقت بزرگش اینه که میگه حدیث پیغمبر نمیتونه مصدر و منبع برای قواعد نحو باشه. این خیلی مهمه. میگه نه، ما به حدیث تمسک نمی کنیم. میگیم چرا؟ میگه چون حدیث رسول خدا نقل به معنا شده، نه نقل به لفظ، و چون نقل به معنا شده پس اون فصاحت و بلاغت رو ما نمیتونیم درش درک کنیم، اما ما از شعر عرب میتونیم استفاده کنیم چون دقیقا عینش نقل شده. رضا عبدالله ابن عباس میگفت علیکم به شعر العرب، به دیوان العرب، یعنی شعر. ببینید ابو حیان یک ویژگی دیگه که داره دوستان عزیز اینه که از مخالفین سرسخت زمخشری است. یعنی ما من رأی در ادبیات که زمخشری گفته باشه در کشاف یا در کتابهای نحویش و ابو حیان در اون نقد نکرده باشه. لذا شما اگر به تفسیر ابو حیان مراجعه کنید، البحر المحیط، در اونجا میبینید که آراء زمخشری رو نوعا مورد نقادی قرار داده، نقادی. خیلی ابو حیان از جمله جاهایی که با زمخشری مخالفت کرده اتفاقا زیل همین آید، میگه آقا شمای محمود ابن عمر زمخشری در کتاب کشاف متوفای 538 اصرار دارید که عفا لازم استعمال نشده، و اگر بعضی لغوی دین آمدن مدعی شدن که عفا لازم هم استعمال شده، نه، حرفشون حرف کاملی نیست. ما در جواب میگیم نه. ابو حیان میگه نه. و این ابو حیان به این عظمت در واقع هست که آراء زمخشری را مدام نقد میکنه. از جمله آرایی که نقد کرده در حقیقه از چهونت شریف با سعادت شما که همین کلمه هست، میاد میگه که آقا عفا که زمخشری گفته که این را برخی لغویین گفتن و لازمه، نه، عفا در ثلاثی مجرد متعدی هم استعمال شده. خیلی عیبی نداره، این ادعای به هر حال ابو حیان اندلسی است. میگه عفا متعدیه. خب اگر عفا متعدی باشه دیگه مجهول شدنش هم مشکلی نداره در حقیقت، برای اینکه وقتی که عفا متعدی باشه میگیم مثلا فرض میکنیم عفل اثره، یعنی اثر را از بین برد، عفاوت الاثره یعنی اثر را از بین برد. و عرض کردیم الان کتابهای لغت الان که مراجعه میکنیم، یعنی المنجد مراجعه میکنیم، معجم البسیط مراجعه میکنیم، اقرب الموارد مراجعه میکنیم، که من این کتابها رو برخیش رو نگاه کردم، کلمه عفا را هم لازم یعنی در ثلاثی مجرد، در ثلاثی مجرد هم لازم می نویسن هم متعدی. حالا کلام
ابو حیان را چگونه میتونیم توجیه کنیم؟ کلام ابو حیان را میتونیم توجیه کنیم و کلام زمخشری، یعنی جمع بین این دو کلمه ما داشته باشیم. جمع بین این دو کلمه به این نحوه که در حقیقت ما بیم بگیم آقا اونی که زمخشری میگه درسته، اینی که ابو حیان هم میگه درسته، ولی وجه درست بودن هر دو چیه؟ وجه درست بودن هر دو اینه که اونی که در واقع زمخشری گفته معناش اینه که لغت اصیل نیست، یعنی ممکنه در اون عربی اصلی وارد نشده باشه، بعد به مناسبت ها عربی جدید باشه و اینجور عربی ها را میگن مولد، و اگر مولد باشه استعمالش در قرآن یه کمی باید بگیم مشکله، این سوال برانگیزه. اما ابو حیان معتقده که نه، این عربی مولد نیست، عفا به معنای متعدی یعنی متعدی استعمال میشم یک عربی قدیمه و قبل از قرآن بوده، در جاهلیت عرب بوده، در عرب بادیه بوده و لذا قرآن استعمال کرده. کأنه ابو حیان میگه خود قرآن نشانه اینه که این لغت وجود داشته و در عرب بادیه و عرب قبل از اسلام یعنی در بین جاهلیون وجود داشته و به همین جهت استعمال شده، و وقتی که استعمال شده خب میشه عفا فعل متعدی، فعل متعدی هم که شد در واقع مجهول میشه و مجهول هم که شد عرصه از شریف با سعادت شما مشکلی نداره. این نظریه ابو حیانه. پس ابو حیان کأنه باید اون وجهی را که زمخشری در آیه شریفه اشکال میکنه در کلمه که میگه عفا از لغات اصیل نیست، از لغات موجود قبل از اسلام نیست، از لغاتی که در عربی اصیل وجود داشته باشه نیست، رو اینطوری رفع میکنه که میگه بله چرا وجود داره. شاید این اطلاع کامل به زمخشری نرسیده باشه در حقیقت و وجهی را که زمخشری نقل میکنه خیلی مورد توجه قرار نمیده. فمن عفی له من اخیه شیئون، اینم نظریه دوم. یک نظریه سومی هم در اینجا وجود داره دوستان عزیز که عفیه را لازم گرفته ولی معنای متضمنه، معنای تضمین درش وجود داره. تضمین، معنای تضمین معناش اینه که در حقیقت ببینید یک فعل ممکنه لازم باشه و به معنای متعدی باشه و یا یک فعل ممکنه متعدی باشه به معنای فعل لازم باشه. شما تضمین رو دوستان عزیز هم در کتاب شرح لمعه اسمش رو شنیدید در فقه وقتی خوندید و هم در کتاب مغنی، در دو جای مغنی ابن هشام از تضمین یاد میکنه، یکی در باب رابع مغنی و یکی هم در باب ثامن مغنی. در باب ثامن هم یه قاعده‌ای داره به نام قاعده در باب تضمین، در باب رابع مغنی هم یه قاعده‌ای داره به نام قاعده تضمین. قاعده تضمین اینه که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب شرح لمعه در ذیل بحث اجزاء نماز وقتی وارد میشه میگه که وقتی از رکوع خواستید بلند بشید شما بگید سمع الله لمن حمید، سمع الله لمن حمید. این سمع الله لمن حمیده بعد میگه خب سمعه چرا با لام استعمال شده؟ ما در استعمالات عرب که میگیم سمعته، شنیدم او را، یا سمعتو منهو یعنی از او شنیدم، اما اینجا داره سمع الله لمن حمده. بعد میگه سمع در اینجا به معنای استجابه هست، استجابه و اجابه یعنی خداوند اجابت کرد. سین به معنای طلب نیست، سین به معنی مبالغه. اجابه یعنی سمع الله لمن حمده یعنی خداوند اجابت کرد. میگیم آقا سمعه که به معنی شنیدنه، چطور شد به معنی اجابت آمد؟ اجابت آمد. میگه ها سمعه معنای شنیدن خودش را دارد، یعنی معنای حقیقی خودش را، اما همزمان که اون معنای اولی را داره این معنای دومی که معنای اجابت و استجابت هم باشه درش تضمین شده، یعنی درش نهاده شده، نهفته شده، توش قرار داده شده. لذا تعبیری که مرحوم شهید ثانی داره میگه اشربه فیه، اشربه درش نوشانده شده، یعنی جعل فیه درش قرار داده شده. و تضمین دوستان عزیز توجه داشته باشید در باب رابع مغنی معنا میکنه. مرحوم ابن هشام میگه که ما اگر یک فعل لازم داشته باشیم، اگر متضمن معنای فعل متعدی باشه میشه متعدی. حتی میگه تضمین جوریه که گاهی یک فعل لازم متضمن معنای دو فعل متعدی به دو مفعوله، و اگر متضمن معنای فعل متعدی به دو مفعول باشه گاهی ممکنه دو مفعولی بشه. لذا تضمین را یکی از اسباب تعدیه ایشون شمارده، اسباب تعدیه. مثلا مثالی که میزنه ابن هشام کلمه علاست، علا یعلو با همزه، علا یعلو با همزه. میگه علا یعلو به معنای کوتاه شد، اما علا یعلو وقتی متضمن معنای تقصیره، یعنی کوتاهی کردن، اونجا دو مفعولی استعمال بشه. در خود قرآن هم آمده لا یعلونکم خبالا، ببینید یعلونکم خبالا، خبالا مفعول دومه، لا یعلونکم هم مفعول اول، دو مفعولی استعمال شده. یا این جمله زیاد استعمال میشه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای موسوی نژاد رحمت الله علیه شبهای پنجشنبه یک درسی داشتن اعتقادات، و ایشون مثلا من یادم میاد دو بار رساله اعتقادیه مرحوم علامه مجلسی را تدریس کردن، دو بار رساله اعتقادات مرحوم علامه مجلسی را، یک بار رساله دیگری را که الان اسمش یادم نیست. در اونجا مرحوم علامه مجلسی عبارت را داره در کتاب رساله اعتقادیه، لا آلوک نصحا، لا آلوک نصحا، که یک جمله است و در واقع منزله مسئله و منزله تکه کلامی هست استعمال میشه. لا آلوک نصحا یعنی چه؟ نصحا چرا منصوبه؟ لا آلوک چرا منصوبه؟ این لا آلوک را فرمودن چه صیغه‌ایه؟ گفتم آقا لا اعلوک بوده، مثل لا ادعوک، الا یعلو محموز الفاه، به معنای تضمین در اینجا وجود داره، و چون معنای تضمین وجود داره دو مفعولی شده. تضمین چی؟ تضمین فعل قصره. پس تضمین، من یادم میاد در مغنی لبیب و درها وقتی بحث میکنه یک حاشیه ای داشته مغنی لبیب به نام از خدمت شریف با سعادت شما که از باب تضمین است. در مغنی باب رابع، در مغنی باب رابع وقتی بحث تضمین را وارد میشه مرحوم ابن هشام، اونجا یک حاشیه‌ای داره به نام حاشیه دسوقی که اجازه بدید من دنباله این مطلب را در جلسه بعد براتون عرض کنم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.